برام خدا با سلام و روز همه ایتان بخیر. شما را به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. طاهر روشان همکار تکنیک هم برای شما سلام میفرسته. در این برنامه اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره افغانستان و دیدار با رئیس جمهور کرزی را در صدر مطالب خبری داریم. درباره 8 مارچ روز بین المللی زن هم گزارش و مطالب مختلف را از افغانستان و جهان خواهید شنید. اما بیشتر این یک ساعت به مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی اختصاص داده شده. در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که رئیس جمهور پاکستان گفته است روابط اسلام آباد و واشنگتن نباید در نتیجه سوء تفاهم متاثر شود و رئیس جمهور آمریکا با متحدین غربیش گزینه‌های نظامی را به دنبال قتل افراد ملکی در لیبیا تحت بررسی قرار دادند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنیم که ستار فروخ پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. وزیر دفاع آمریکا گفته است که کشورش علاقمندی برای ایجاد پایگاه دائمی در افغانستان ندارد. انتظار می رود اعضای ولسی جرگه افغانستان بعد دنبال ایجاد کمیسیون های هشتگانه این جرگه امروز نیز به مباحثاتشان در این خصوص ادامه بدهند. رئیس جمهور تاجیکستان به هدف دیدار با مقامات پاکستانی وارد اسلام آباد شده است و رئیس جمهور آمریکا گفته که این کشور و متحدینش در ناتو در پاسخ به سرکوب خشونتبار افراد ملکی در لیبیا گزینه های نظامی را تحت بررسی قرار دادند. تفصیل خبرها. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است که کشورش علاقمندی برای ایجاد پایگاه دائمی در افغانستان ندارد. گیتس بعد از ظهر دیروز بعد دنبال دیدار با رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری گفت ایالات متحده به نحو به حضور درازمدت نظامی در این کشور استراتژیک و مهم آماده است. وی روی برنامه تاکید کرد که بر اساس آن تا پایان سال 2014 میلادی عملیات نظامی نیروهای بین‌المللی در افغانستان متوقف خواهد شد. گیتس همچنین به خاطر کشته شدن 9 کودک افغان در یک حمله هوایی هفته گذشته قوای ناتو در ولایت کنر معذرت خواست و کرزی معذرت او را پذیرفت. امروز 8 مارچ روز جهانی همبستگی با زنان است و امسال 100مین سال روز تجلیل از این روز است. افغانستان از جمله کشورهای جهان به شمار می رود که گفته می شود در آن به حقوق زنان توجه اندک صورت می گیرد. با وجود ادعاهای غرب و حکومت افغانستان تنها پیشرفت‌های محدود در زمینه آموزش زنان، عرضه خدمات صحی، کاریابی و دسترسی به عدالت برای آنها صورت گرفته است. یونیفم یا اداره حمایت از زنان سازمان ملل متحد میگوید تنها 12% زنان و دختران 15 سال و بالاتر از آن در افغانستان با سواد هستند. حدود 60-80% زنان در این کشور با ازدواج اجباری روبرو بوده و 57% دختران زیر سن 16 سال ازدواج میکنند. ریلیف ویب صفحه اینترنتی که امور بشری را در سطح جهان نظارت میکند گزارش داده که تنها 5% دختران افغان میتوانند بعد از مکتب ابتدایی با درس خود ادامه بدهند و از هر 9 مادر یکی از آنها هنگام زایمان جان می‌دهد. در حالی که دورنمای مصالحه با طالبان نیز در حال قوت گرفتن است و قرار است وارد مرحله عملی خود شود، نگرانی های نیز در ارتباط به آینده وضعیت زنان افغان در بین برخی از حلقات مطرح است. انتظار می رود اعضای ولسی جرگه افغانستان به دنبال ایجاد کمیسیون های هشتگانه این جرگه امروز نیز به مباحثاتشان در این خصوص ادامه بدهند. ولسی جرگه افغانستان با تکمیل شدن هیئت اداری مجلس دیروز اعضای کمیسیون های عدلی و قضایی، امور کوچی ها و امور مهاجرین، مسئولیت و امتیازات وکلا و تفتیش مرکزی را انتخاب کردند. هیئت اداری ولسی جرگه در اجلاس دیروز اعلام کرد که امروز اعضای متباقی کمیسیون ها را تعیین می کنند. ایران میگوید 3 افغان به جرم تجاوز جنسی بر یک زن افغان در یک زندان تهران اعدام شدند. یک روزنامه ایرانی روز دوشنبه این خبر را منتشر کرد، اما به نام‌های کسانی که اعدام شدند و یا کسی که بر او تجاوز صورت گرفته اشاره نکرده است. روزنامه این را هم گفته که این واقعه 2 سال پیش رخ داده بود و 3 تن که محکوم شده بودند روز یکشنبه حلق آویز شدند. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می‌شود. رادیو آزادی. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفته است اسلام آباد و واشنگتن باید از سوی تفاهم و برخی از حوادث فرعی که احتمالاً توسط بعضی ها برای افزایش تنش و بی‌اعتمادی میان دو طرف استفاده می شود متاثر نشوند. این اظهارات زرداری دیروز به دنبال دیدار وی با مارک گراسمن نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان نشر شد. دیدار زرداری و گراسمن در حال صورت می گیرد که تنش در روابط آمریکا و پاکستان به خاطر محاکمه یک طبعی امریکا که دو پاکستانی را به قتل رسانده افزایش یافته است. واشنگتن می گوید این مرد که قراردادی اداره استخبارات مرکزی امریکا است در دفاع از خود علیه دوستان عمل کرده و از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. پاکستان می گوید این به محکمه مربوط می شود تا در ارتباط به مسئولیت وی تصمیم بگیرد. رئیس جمهور تاجیکستان دیروز وارد اسلام آباد شد تا با مقامات پاکستانی دیدار کند. انتقال انرژی برق از تاجیکستان به پاکستان یکی از موضوعات مهم آجندای گفتگوی مقامات هر دو کشور به حساب می آید. اما گفته می شود که این موضوع تا هنوز در سطح یک پلان است و در این مورد توافقنامه امضا نخواهد شد. عده‌ای از وکلای پارلمان و نماینده های شرکت های تجارتی تاجیکستان رئیس جمهور این کشور را در سفر به پاکستان همراهی می کنند. امام علی رحمان در ادامه این سفر سه‌روزه از شهر تجارتی کراچی نیز دیدن می کند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا دیروز گفت این کشور و متحدینش در ناتو در پاسخ به سرکوب خشونتبار افراد ملکی در لیبیا توسط رژیم معمر قذافی گزینه‌های نظامی را تحت بررسی قرار دادند. اوباما این مطلب را در حال ابراز کرد که جنگ میان قوای طرفدار قذافی و مخالفین او ادامه دارد. طرفداران قذافی که با تیاره‌ها حمایت می‌شدند به طرف بندر نفتی راس لانوف پیشروی کردند و شهرک بنجوات را در شهر لیبیا از کنترل نیروهای ضد حکومتی بیرون کردند. ایوا دالدار سفیر ایالات متحده برای ناتو در بروکسل گفت ناتو نظارت 24 ساعته از حریم فضایی لیبیا را توسط تیاره های آواکس آغاز کرده است. در همین حال بریتانیا گفته که با برخی از کشورها روی احتمال صدور یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد کار میکند که بر اساس آن منطقه ممنوع پرواز بر فراز لیبیا اعمال شده میتواند. کشورهای عضو در شورای همکاری خلیج نیز از اعمال منطقه ممنوع پرواز اعلام حمایت کردن، در حالی که قدرت های عمده روی مداخله نظامی تفاوت نظر دارند. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا تعلیق دو ساله بر محاکمه های جدید نظامی برای زندانیان گوانتانامو را به پایان می رساند. اوباما همچنین یک پروسه جدید را برای حفظ کسان اعلام کرد که از سوی محکمه متهم و یا محکوم نشدن اما رهاییشان خطرناک به نظر می رسد. وی گفته است که این اقدام تواناییشان را برای به عدالت کشانیدن تروریستان تقویت می بخشد. اوباما تعهد کرده که زندان گوانتانامو در کیوبا را می بندد. به گفته او گوانتانامو به مثابه ابزار جلب و جذب به القاعده بوده است. این بود خبرهای منطقه و جهان تا این ساعت. از همراهیتان با رادیو آزادی تا این ساعت جهان سپاس.
باز هم خوش آمدین. 9:08 دقیقه به وقت کابل شد و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی معذرت وزیر دفاع امریکا را به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در افغانستان پذیرفته است. امروز 8 مارچ مصادف است با روز جهانی زن، اما مشکلات زنان افغان خیلی ها زیاد و گسترده خوانده می شود. در همین مورد صحبت را با هلینا ملکیار، یک تحلیلگر افغان خواهید شنید. او در بخش صحبت‌هایش بر رادیو آزادی گفت
یک عقیده و باور فکر میکنم صادقانه در مسائل پیشرفت حقوق زنان وجود نداشته.
امسال 100 سالگرد روز جهانی زن تکمیل می شود. این مراسم در کشورها و مناطق مختلف جهان با دادن شیرینی و تحفه به زنان و مادران تجلیل می شود. در مورد وضعیت زنان در پاکستان هم گزارش را خواهید شنید و مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. وزیر دفاع امریکا به خاطر کشته شدن 9 کودک افغان در عملیات هوایی نیروهای ناتو از رئیس جمهور کرزی شخصا معذرت خواست. رئیس جمهور کرزی که پیش از این معذرت خواهی قماندان قوای بین المللی در افغانستان را رد کرده بود، این بار معذرت رابرت گیتس را پذیرفته است. گیتس همچنان در اظهاراتش گفته که ایالات متحده علاقمندی برای ایجاد پایگاه دائمی در افغانستان ندارد. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا مرگ 9 کودک در یک عملیات هوایی ناتو را که بر دیدارش از افغانستان سایه افگند به عنوان یک ضربه توصیف کرد. گیتس در یک دیدار غیر مترقبه وارد کابل شده با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد و یک بار دیگر معذرت‌خواهی واشنگتن را در مورد کشته شدن این پسران در حمله هفته گذشته هلیکوپترهای ناتو در ولایت کنر تکرار کرد. گیتس در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی گفت گیتس میگوید از دست دادن آنها نه تنها یک تراژدی برای خانواده هایشان است، بلکه این یک ضربه به روابط ما با مردم افغانستان است که امنیت آنها عمدترین نگرانی ماست. کرزی پیش از این در آستانه دیدار گیتس معذرت خواهی جنرال دیوید پترایس قماندان قوای بین المللی در افغانستان را رد کرد. وی گفت تلفات ملکیان عمدترین عامل کشیدگی در روابط با واشنگتن است. انتظار می رود که گیتس در جریان دیدار از افغانستان از مناطق جنوبی و شرقی این کشور، جایی که قماندانان ناتو و طالبان را تضعیف کردند، دیدن کند. به گفته گیتس قوای بین المللی توانستند که در این مناطق امنیت را به میان آورند و یک منطقه را با دیگر وصل کنند. گیتس گفت این موفقیت‌های اخیر به این مفهوم خواهد بود که آنها قادر به آغاز خروج تدریجی سربازان آمریکایی خواهند شد که رئیس جمهور باراک اوباما در ماه جولای با آن تعهد کرده است. گیتس گفت وی میگوید در حالی که تصامیم در مورد رقم سربازانی که خارج ساخته خواهند شد گرفتن نشده است، اما به نظر من ما در موقف خوبی خواهیم بود تا در ماه جولای کاهش برخی از قوای آمریکا و ائتلافی را آغاز کنیم، اگرچه ممکن ما قوای دیگر را در نقاط مختلف این کشور جا به جا سازیم. سران آمریکا و ناتو روی جدول زمانی رئیس جمهور کرزی برای خروج قوای جنگی خارجی از افغانستان توافق کردند و کرزی در روز سال نو اعلان خواهد کرد که انتقال مسئولیت‌های امنیتی از کجا و چه زمان آغاز خواهد شد. اما تلفات ملکیان روابط دو طرف را متاثر کرده و حوادث اخیر توجه را از برنامه‌های انتقال مسئولیت‌های امنیتی محول ساخته است. کارشناسان میگویند انتقادهای شدید کرزی در ارتباط به تلفات ملکیان وی را از حمایت مردم بهره‌مند می‌سازد، اما تأثیر آن در دراز مدت اندک خواهد بود به خاطر که روابط وی با واشنگتن پیش از این نیز متشنج بوده است. جوشوا فوست از مؤسسه غیر انتفاعی تحقیقاتی موسوم به پروژه امنیت آمریکا با آژانس خبری رویترز گفت گفته شده است که در افغانستان خشم مشروع در مورد تلفات ملکیان توسط ایساف رو به افزایش است. این نو پسر هنگام جمع‌آوری حزم در ولایت نارام کنر کشته شدند. کرزی روز یک شنبه گفت معذرت خواهی کافی نیست و تلفات بیشتر ملکیان توسط قوای خارجی بعد از این قابل قبول نیست. در ظرف 3 هفته گذشته حداقل 4 واقعه مشابه عمدتاً در شرق افغانستان رخ داده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز در این مورد عمیقاً ابراز تأسف کرده است. ارقامی که از سوی سازمان ملل متحد ارائه شده نشان می‌دهد که 3/4 حصه تلفات ملکیان در حملات مخالفین مسلح دولت افغانستان رخ می‌دهد، اما تلفات غیر نظامیان توسط قوای بین المللی بیشتر باعث خشم مردم در این کشور می‌شود.
از اظهارات تازه وزیر دفاع آمریکا شنیدید. رابرت گیتس همچنان گفته که ایالات متحده علاقمندی برای ایجاد پایگاه دائمی در افغانستان ندارد. گیتس بعد از ظهر دیروز به دنبال دیدار با رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری گفت ایالات متحده به نحوه به حضور درازمدت نظامی در این کشور استراتژیک و مهم آماده است. وی روی برنامه تاکید کرد که بر اساس آن تا پایان سال 2014 میلادی عملیات نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان متوقف خواهد شد. گیتس همچنین به خاطر کشته شدن 9 تن از کودکان افغان در یک حمله هوایی هفته گذشته در ولایت کنر معذرت خواست و حامد کرزی معذرت او را قبول کرد.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
امروز 8 مارچ مصادف است با روز بین المللی زن. همچنان امسال صدمین سال روز تجلیل از این روز است. افغانستان از جمله کشورهای به شمار می رود که گفته می شود در آن به حقوق زنان توجه اندک صورت می گیرد. با وجود ادعاهای غرب و حکومت افغانستان، تنها پیشرفت‌های اندک در زمینه آموزش زنان، عرضه خدمات صحی، کاریابی و دسترسی به عدالت برای آنها صورت گرفته است. یونیفم یا اداره حمایت از زنان سازمان ملل متحد می گوید که تنها 12% زنان و دختران 15 سال و بالاتر از آن در افغانستان باسواد هستند. همچنان تقریبا 60-80% زنان در این کشور با ازدواج‌های اجباری روبرواند. در حالی که دورنمای مصالحه با طالبان نیز در حال قوت گرفتن است و قرار است وارد مرحله عملی خود شود، نگرانی‌های در ارتباط با آینده وضعیت زنان در افغانستان در میان برخی از حلقات مطرح است. در این مورد قادر حبیب با هلنا ملکیار، یکی از کارشناسان افغان، صحبت را انجام داده است.
خانم ملکیار، تغییر در زندگی زنان افغان رای خود در حدود یک دهه اخیر به چه صورت پیموده؟
تغییر در زندگی زنان افغانستان تا اندازه صورت گرفته. بعضی کارهای اساسی مثل قوانین، قانون اساسی افغانستان مثلا، قانون پیشرفته است برای به مفاد زن افغانستان، اما در قسمت عمل کار بسیار بکندی پیشرفته و حتی در یه آخر گفته میتونم که حتی یک اندازه عقبگرایی هم داشته.
شما به عقبگرایی اشاره کردین، علت چه میشه بگوین؟
بله، به نظر ما در سطح رهبری افغانستان در هر سه بخش دولت افغانستان یک عقیده و باور فکر میکنم صادقانه در مسائل پیشرفت حقوق زنها وجود نداشته و ای از عملکردهای دولت در این چند سال آخر همتون معلوم میشه. در این زمان ما فکر میکنم که یک عامل عمده دیگه که باعث کندی پیشرفت حقوق زن در افغانستان شده ایست که در اوائل جامعه جهانی با شدت و با اهمیت زیاد این موضوع را مطرح ساختن، اما بسیار بزودی جامعه جهانی فشار خود بالای دولت افغانستان در مورد حقوق زن و حقوق بشر و مسائل دموکراسی و غیره کم ساخت و ما فکر میکنم که همی باعث شده که در یک جامعه که به هر حال سیاست مدارش چندان باور عمیق و قوی به حقوق زن ندارن، پس شدن فشار جامعه جهانی هم باعث ازی شد که کارا به قسمی که در آغاز امید می رفت پیش نرمد.
چرا جامعه جهانی عقب رفت از امو تعهدی که در برابر زنان افغانستان داشتن و وعده هایی را که داده بودن به خاطر بهبود در وضعیت زنان افغانستان؟ علت تزیر شما در چی می بینین؟
میکنم که جامعه جهانی و به خصوص ایالات متحده امریکا در شروع با برنامه‌های بسیار وسیع خواستن که فعالیت خود در افغانستان شروع کنن که در او جمله چیزی که اونا ملت سازی میگن که مسائل دموکراسی و حقوق بشر و حقوق زن و ایگپار احتوا میکنه اینا هم بود. اما اول خو جنگ عراق باعث شد که توجهشان از افغانستان کمتر شوه و بعد از او فکر میکنم که روز به روز بیشتر اینا پی بردن که مشکلاتی که در افغانستان وجود داره اگر اینا به صورت 100% و قسمی که در اول وعده کرده بودن حمایت کنن این برشان بسیار قیمت تمام میشه و به این دلیل خواستن که راه های پیدا کنن که پای خود از این مسائل بیرون بکشن.
جریانات سیاسی افغانستان از جمله مسئله مذاکره با طالبان که در یه آخر شکل جدی را به خود گرفته، چی فکر میکنین تا چی حد میتونه که بر تعهدات حکومت افغانستان و کشورهای غربی در قبال زنان افغانستان تأثیر گذار باشه؟
یقینا هر قدر که صحبت در مورد مذاکره با طالبان و بالاخره قانع ساختنشان به ای که به دولت بپیوندن زیادتر میشه، به مو پیمانه صحبت در مورد حقوق زن و حقوق بشر به طور کل کمتر شده میره. به معلومدار به دلایلی که حکومت طالبان در زمانی که در افغانستان حاکم بود، خب همه میدانن که عقیدهشان در مورد حقوق زن چی بود و فکر میکنم که عدم تعهد صادقانه دولت مردای افغانستان و همچنان جامعه جهانی که از روند صلح طرفداری میکنن باعث شده که مسئله حقوق زن را به حیث اولین قربانی در راه رسیدن به یک توافق با طالبا بپندارن و ایره از نظرها و از اجنده های کاری بیرون کنن.
اما فکر نمیکنین که تاکید حکومت افغانستان و همچنان کشورهای غربی متحدین افغانستان همواره در ارتباط با مذاکره با طالبان روی پذیرفتن قانون اساسی افغانستان از سوی مخالفین مسلح دولت بوده که دوج همین مسئله حقوق بشر و حقوق زن به صراحت تذکر رفته؟
بله، یکی خو مسائل صحبت است که گپایی که برای مردم گفته میشه یک چیز است و گپایی که پشت دروازه بسته مذاکرات سرش فیصله میشه چیز دیگه است. البته تا بالا هم امیدواری همه و خصوص زنای افغانستان امی است که حقوق زن در طی مذاکرات با طالبا پایمال نشوه، اما به نظر ما بعید به نظر میرسه که حقوق زن را به مو شکلی که قانون اساسی افغانستان او را تأمین کرده اگر قرار باشه که با طالبا توافق صورت بگیره که 100% به می شکل باقی بمانه.
هلنا ملکیار یکی از کارشناسان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. امروز 8 مارچ مصادف است با روز بین المللی زن و همچنان امسال 100 سال روز تجلیل از 8 مارچ است. در افغانستان از این روز با راه اندازی نشست ها و گرد همایی های تجلیل می شود، اما گفته می شود که افغانستان یکی از کشورهایی است که در آن به حقوق زنان توجه اندک صورت گرفته. در همسایگی افغانستان زنان در پاکستان با مشکلات زیاد حقوقی روبروند. تعداد از زنان فعال میگویند که تجلیل از 8 مارچ نمیتواند مشکلات زنان در این کشور را حل کند، اما برخی حلقات گفتند که این روز سطح آگاهی زنان را از حقوقشان افزایش می‌دهد. فرشته نگاه در پاکستان در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
عده‌ای از زنان پاکستان از وضعیت فعلی زنان در این کشور اظهار نارضایتی می‌کنند. آنها می‌گویند زنان در این کشور از حقوق مساوی با مردان برخوردار نبوده و در اکثر مسائل حقوق بنیادی ایشان تلف می‌گردد. این در حالی است که امروز 8 مارچ امانند دیگر نقاط جهان از روز جهانی زن در سراسر پاکستان نیست با انعقاد سمینارها و اجتماعات از سوی ادارات دولتی و غیر دولتی تجلیل به عمل می‌آید. شمایله یک تن از شهروندان مردان در صحبت تلفن که با رادیو آزادی داشت گفت تدلیل از روز زنان نمیتواند مشکلاتی که زنان با آن دوچارند حل سازد. وی میگوید 8 مارچ در اینجا با بسیار جوش و خروش از سوی ادارات دولتی و غیر دولتی هر دو تدلیل میگردد و در آن ادعا میگردد که به زنان حقوقشان داده خواهد شد، از حقوق زنان دفاع خواهد کردید، اما این هم از شعارهای محدود به این روز است. امروز در پاکستان زنها خودسوزی میکنند، از خانه هایشان بیرون انداخته می شوند و از تشدد زیاد به امراض گوناگون روانی دوچارند. چرا جلوگیری از اینها نمی شود؟ به نظر من اگر از این روز تجلیل می گردد در پلویان شعارهایشان نیز باید عملی گردد. اگر عملی نمی گردد ضرورت تجلیل از این روز نیست. اما افشین که یکی از شهروندان 400 می باشد به رادیو آزادی گفت که با تجلیل از این روز حداقل زنان می توانند که در مورد حقوقشان آگاهی حاصل کنند.
در روز نکام اسکنداری که خلق تا یو حقوق اجاگر کل و
وی میگوید با تجلیل از این روز حداقل مردم از حقوق زنان با خبر می شوند. پدران برادران نیز در مورد حقوق زنان آگاهی حاصل می کنند، حتی خود زنان نیز، چرا که بسیاری از زنان فعلا خودشان از حقوق خود با خبر نیستند. تجلیل از این روز ضروری می باشد و به نظر من تنها نباید تا 8 مارچ این روز محدود باند، بلکه روزهای زیاده بر زنان مختص گردد. دولت پاکستان ادعا می کند که ادارات دولتی همه همیشه در دفاع از حقوق زنان سعی و تلاش می نماید. ستاره ایاز وزیر امور زنان ایالت خیبر پختونخوا به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
مونږ وایو چې د اسلام په حدود کې ده.
وی میگوید ما حقوق زنان را در چوکات اسلامی و چوکات عنعنوی همیشه کوشش کردیم برایشان فراهم نماییم. نه تنها در مورد حقوق زنان بلکه در مورد مسئولیت هایی که زنان دارند باید کار گردد. یک مادر، یک خواهر، یک زن باید قادر باشد که مسئولیت هایشان را به خوبی انجام دهند. ناگفته نماند که از چندین دهه بدین سو در 8 مارس از روز جهانی حقوق زنان تجلیل می‌گردد که در آن زنان را از حقوقشان با خبر می‌سازند. اما زنان به خصوص از کشورهای عقب مانده از وضعیت زندگیشان راضی نبوده و تجلیل از این روز را نمایشی می‌خوانند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از وضعیت زنان در پاکستان شنیدید. امسال 100مین سالگرد روز جهانی زن تکمیل می شود. این مراسم در کشورها و مناطق مختلف جهان با دادن شیرینی و هدیه به زنان و مادران تجلیل می شود. اما 100 سال قبل این روز اصلا برای بهبودی شرایط زنان کارگر در امریکا و غرب و متوجه ساختن مردم به حقوق زنان تأسیس شده بود. اما اکنون بسیاری از مردم روز زن را در غرب تقریبا فراموش کردند. مرکز خبری رادیو آزادی در همین مورد گزارش مفصل دارد که جزئیات آن را سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
امروز سه شنبه که مصادف با روز جهانی زن می باشد، محافل و مناسبت های زیاده به این ارتباط در سرتاسر جهان زیر نظر گرفته شده است. اما علی‌رغم اینکه این روز در کشورهای غربی تعطیل عمومی می باشد، بازم روز زن ماهیت خود را در این کشورها تقریبا از دست داده است. به تاریخ 19 مارس سال 1911، مردم اتریش، دنمارک و آلمان روز جهانی زن را برای نخستین بار تجلیل کردند و میلیون‌ها نفر در این روز برای حمایت از حقوق زنان و اجازه کار و رأی دادن به آنها در این کشورها گرد هم آمدند. اما نخستین روز زن در آمریکا 3 سال قبل از این تاریخ با یک اعلامیه از سوی حزب سوسیالیست آمریکا تجلیل شده بود. روزالین روزنبرگ، استاد تاریخ در پوانتون برنارد نیویورک، میگوید که از این روز هنگام تجلیل به عمل آمد که کاسه صبر کارگران آمریکا به شمول تعداد زیادی از زنان در برابر شرایط ناگوار کار لبریز شد.
I would date it back to 1908 and to the strike of some 15,000 women in the garment industry on the Lower East Side.
به نظر من حوادث به سال قبل از سال 1909 برمیگردد، هنگامی که 15,000 زن از کارگران تولید لباس در نیویورک در سال 1908 اعتصاب کردند. آنها که از پایین بودن دستمزد و شرایط دشوار کار شکایت داشتند، وظایف خود را ترک کرده دست به تظاهرات زدند. یک علت اعتراض این بود که کارفرمایان اتحادیه کارگران را به رسمیت نشناختند. چون تأسیس و داشتن اتحادیه ها امروز در آمریکا یک موضوع دارای اهمیت عظیمی می باشد، این بسیار مهم است که به 100مین سالگرد روز جهانی زن از این ناحیه دیده شود.
Especially among state workers in the United States today, it's poignant to think about this 100th anniversary in that context.
روز زن آن زمان مدت 4 سال در آمریکا به حیث روز تعطیل رسمی تجلیل شد تا اینکه جنگ جهانی اول رخ داد. واشنگتن روز جهانی زن به تاریخ 8 ماه مارس را بعد از آن به رسمیت شناخت که این روز در سال 1975 از سوی ملل متحد تصویب شد. در این فاصله زمانی روز جهانی زن به تاریخ 8 ماه مارس در اکثریت کشورهای بلاک اتحاد شوروی آن زمان رسما تجلیل می شد. در اتحاد شوروی سابق روز جهانی زن در اوایل یک مناسبت برای حمایت از حقوق زنان بود، اما بعدها به یک نوع از جشنهای اتحاد شوروی سابق تبدیل شد که جای فریاد دفاع از حقوق زنان را دادن هدیه های گل و شیرینی گرفت. روزالین روزنبرگ می گوید رابطه دیرینه روز جهانی زن با سوسیالیسم و انقلاب روسیه بود که شهرت این روز را در آمریکا کاهش داد.
It was the Socialist Party of America that originally designated Women's Day in this country.
روز زن نخستین بار توسط حزب سوسیالیست آمریکا در این کشور تأسیس شد. سوسیالیست ها با درگیری جنگ جهانی اول و انقلاب بلشویک ها تا حد زیادی در امریکا منفور شدند. گرچه حزب سوسیالیست دوام کرد، اما حمایت مردمی را که قبل از جنگ جهانی اول در امریکا داشت از دست داد. اما علائم احیای دوباره روز جهانی زن در امریکا به نظر می رسد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا امسال ماه جاری را ماه روز تاریخ زنان نامیده، از مردم امریکا خواست که روز جهانی زن را تجلیل کنند. ده ها سازمان امریکایی که برای حقوق زنان فعالیت می کنند، مناسبت های خاصی را در این روز در نظر دارند. یکی از این سازمان ها به نام زنان برای زنان است که از زنان در کشورهای جنگ زده مانند افغانستان، عراق، سودان و دیگر کشورها حمایت می کند. این سازمان یک پروژه را زیر عنوان با من به سر پل بیا راه اندازی کرده که قرار است طبق این برنامه زنان در 48 کشور جهان به مناسبت 100مین سالگرد روز جهانی زن بر سر پلها با هم جمع شده توجه مردم را به وضعیت دشوار زنان در سرتاسر جهان جلب کنند. کیت نوستید مدیر دفتر سازمان زنان برای زنان در بریتانیا اعتراف می کند که آگاهی غربیان درباره روز جهانی زن در سطح پایین قرار دارد، اما او می گوید که به هر حال زنان بسیاری در کشورهایی که روز جهانی زن برای نخستین بار در آن تجلیل شده بود برای دفاع از حقوق زنان در کشورهای دیگر هم ابراز آمادگی کرده اند.
In countries like America, in Denmark, in the UK where I live, there has in many respects been huge progress.
در کشورهای مانند آمریکا، دنمارک و بریتانیا که من در آن زندگی می کنم، وضعیت زنان در نواحی متعدد پیشرفت‌های زیادی دارد. قابل تصور نیست که کسی ما را از رأی دادن، ملکیت خانه و منزل مسکونی ما و یا بیرون رفتن از خانه منع کند. اما در کشورهای زیاد جهان زنان هستند که با مشکلات جدی‌تر نسبت به حصول حق رأی دهی که 100 سال قبل برای آن مبارزه می شد دچار می باشند.
In many parts of the world, there are women who face even worse challenges than those that faced the suffragettes over 100 years ago.
افغانستان که زنان در آن هنوز هم با فشارهای فزاینده روبرو می باشند، یکی از کشورهایی است که مورد توجه خاص سازمان زنان برای زنان می باشد. گرچه قانون اساسی جدید افغانستان حقوق مساوی را برای زنان قائل می باشد و خشونت علیه آنها را منع می کند، اما باز هم تعداد نسبتاً کم زنان به تحصیل، حمایت محاکم و کمک‌های صحی دسترسی دارند و از قابلیت کار و شغل نیز برخوردار نیستند. کیت نوستید می گوید زنان افغانستان در عصر حاضر برای حقوق و تغییرات مبارزه می کنند که زنان امریکا و اروپا برای حصول آن 100 سال قبل مبارزه می کردند.
امروز سه‌شنبه 8 مارچ از ساعت 12 تا 2 بعد از چاشت برنامه اختصاصی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن به صورت زنده از رادیو آزادی. شما می توانید با این برنامه از طریق تلفن با ما بپیوندید و نظرها و پیام هایتان را با ما شریک سازید. شماره تماس 0700 29 92 07.
بله، بیشتر برنامه های امروز رادیو آزادی به 8 مارچ و وضعیت زنان در افغانستان و جهان اختصاص یافته و از شما دعوت میکنم که در برنامه های امروز ما را همراهی کنید. حالا ساعت 9:32 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. و حالا ملیحه احراری در مجله فرهنگی هفته رادیو آزادی میزبان شماست.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
از بزرگان تنها رنج هاست که باقی می ماند. آنچی در زندگی به طور قطع لازم است، عشق و محبت است، بقیه چیزها فقط مفیدند. افکار ما و روش فکر کردن ما تأثیر بیچون و چرایی بر قوای جسمی ما دارند. نام و سلامتی، من لیه احراری مجله نفته آزادی را پیشکش میکنم و در این برنامه در پلوی مطالب جالب معلوماتی و فرهنگی مجموعه هفت چهر عشق را هم به شما داریم. و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان از برشنا نظری.
یک نمایشگاه آثار باستانی افغانستان به وسیله رئیس جمهور کرزی در موزیم ملی بریتانیا افتتاح شده است. در این نمایشگاه بخش از آثار گنجینه باختر که با ارزشترین آثار تاریخی افغانستان شناخته می شود به نمایش گذاشته شده است. در این حال احمد ضیا سیامک، یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی تاریخ و فرهنگ افغانستان به جهانیان است.
این نمایشگاه برای مردم بریتانیا و علاقه‌مندان بازگشایی میشه و مدت زیاد هم این باز خواهد بود برای علاقه‌مندان. این هم یک حرکت فرهنگی بسیار با اهمیت است برای کشور ما که ما جهان با سرزمین خود از طریق از این آثار تاریخی آشنا می‌شویم.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که برای تماشای آثار تاریخی گنجینه باختر تا کنون 100 هزار تن از بریتانوی ها و اتباع سایر کشورها در لندن تکت خریداری کرده اند و انتظار می رود در جریان روزها و هفته های آینده این تعداد بیشتر شود. این نمایشگاه 3 ماه برای علاقمندان آثار باستانی باز خواهد بود. مقامات فرهنگی کشورهای مختلف جهان به شمول وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد اهمیت حفظ میراث‌های فرهنگی در پاریس پایتخت فرانسه بحث و تبادل نظر کردند. در بخش از این کنفرانس در مورد میراث‌های فرهنگی افغانستان و خصوص در مورد مجسمه‌های ویران شده بودا در ولایت بامیان نیز بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفته است. دکتر سید مختوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در این کنفرانس اشتراک کرده بود، گفته است که حفظ میراث‌های فرهنگی جهان از مسئولیت‌های اساسی است که باید به آن توجه صورت گرفت و به هیچ گروه اجازه داده نشود که این میراث‌ها را ویران کند. پیش از این نیز مسئله بازسازی بخش از تمثال‌های بودا در ولایت بامیان از سوی کشورهای جرمنی و ژاپن مطرح شده بود، اما کارشناسان فرهنگی افغانستان میگویند که بازسازی این تمثال‌ها که حدود 10 سال قبل به وسیله گروه طالبان از بین رفت دشوار و حتی ناممکن است. برای نخستین بار کنفرانس بحث و نظر در مورد تقویت رسانه‌ها و مؤثریت آن در مناطق شمال کابل از سوی صفما یا انجمن آزاد خبرنگاران جنوب آسیا راه اندازی شد. در این کنفرانس مسئولین دولتی و نمایندگان رسانه‌های خبری از ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر اشتراک کرده و در مورد بهتر شدن وضعیت رسانه‌ها و اطلاع رسانی به مردم بحث گردید. عبدالعلیم ثاقب رئیس انجمن ژورنالیستان ولایت شمال کابل برگزاری چنین کنفرانس ها را در راستای همکاری با خبرنگاران مؤثر خواند.
مؤثریت برگزاری همچه کنفرانس ها که بر حمایت ژورنالیست ها گرفته می شود است که از یک طرف میتونه که ژورنالیست ها را در حل مشکلشان راهکارها را پیشکش کنه و از طرف دیگه روحیه خبرنگارا را برای آزادی بیان، برای اینکه برای مردم واقعا اطلاع رسانی واقعی و واقعیت ها را نشر و پخش بکنن بالا میبره. به دلیل اینکه در اواخر در ولایات شمال کابل هم، یعنی پروان، کاپیسا و پنجشیر هم، تهدیدات امنیتی که وجود داره ای مشکلات افزایش پیدا کرده و مشکلاتی که روز افزون میشه فرارایشان در کار خدمات رسانه‌ای که برای مردم افغانستان انجام میدن.
شمار از خبرنگاران در این کنفرانس نبود هماهنگی و موجودیت بعضی از مشکلات میان نهادهای دولتی و رسانه‌ها را به بحث گرفتند و مطرح کردند که باید جریانات مختلف از اوضاع، حقایق و واقعیت‌ها به صورت درست و لازمی از طریق فعالیت رسانه‌ها و کار خبرنگاران برای مردم به صورت کامل رسانده شود. و خبر آخر این که نمایندگان شمار از تلویزیون‌های خصوصی افغانستان در پاسخ به انتقاداتی که از شیوه نشرات آنان صورت می‌گیرد به کمیسیون شکایات مشتران جرگه افغانستان گفتند که تلاش می‌کنند تا برنامه‌هایشان مطابق به خواست و فرهنگ افغانستان باشد. در این اواخر انتقادهای زیادی از نشر برنامه‌های تلویزیون‌های خصوصی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود بیشتر این برنامه‌ها مطابقت زیاد با فرهنگ و آموخته‌های اسلامی ندارد. دکتر زلمه زابلی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشتان جرگه افغانستان گفته است که مسئله را برای وضاحت بیشتر با مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز در میان خواهد گذاشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به تازگی دستوری را صادر کرده است که بر مبنای آن با تلویزیون هایی که به نشر برنامه های خلاف فرهنگ افغانی اقدام کنند برخورد جدی صورت می گیرد.
خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را از برشنا نظری شنیدید و اما در هفته که گذشت 83 مراسم جوایز اسکار در امریکا هم برگزار شد. در این مراسم برای بهترین های سینمای هالیوود جایزه داده شد. از امید مرزبان بشنویم که امسال کیها و کدام فیلم ها بهترین و بیشترین جوایز را در مراسم جوایز اسکار به دست آوردند.
My husband has mechanical difficulties with his speech.
All right. You want mechanics? We need to relax your jaw muscles, strengthen your tongue.
برخی از سخنان دو هنرپیشه فیلمی را شنیدید که برنده جایزه بهترین فیلم سال در مراسم اسکار امسال شد. سخنرانی پادشاه داستان لکنت زبان جورج ششم پادشاه سابق انگلستان را به تصویر می‌کشد و ساخته تام هوپر کارگردان معروف هالیوود است. شام 27 ماه فوریه در مراسم جوایز اسکار 10 فیلم نامزد جایزه بهترین فیلم سال بودند، اما عمدترین فیلم‌های نامزد سوشال نتورک یا شبکه اجتماعی، انسپشن یا سرآغاز و کینگز اسپیچ یا سخنرانی پادشاه بودن. سرانجام استیفن شپیلبرگ بر روی استیج دعوت شد تا برنده جایزه بهترین فیلم سال را معرفی کند.
And the Oscar goes to The King's Speech.
هنرپیشه های چیره دست نیز انتظار برنده شدن جایزه بهترین بازیگر سال را داشتند، اما در آخر شب فقط دو تن آنان مجسمه طلایی را با خود به خانه بردند. در بخش بهترین هنرپیشه زن نتالیا پورتمن به خاطر درخشش خارق العاده اش در فیلم بلک سوان یا قوی سیاه برنده بهترین هنرپیشه زن شد. این نخستین باری بود که پورتمن برنده مجسمه طلایی اسکار می شود. پورتمن زمانی که مجسمه طلایی را در دست داشت و خطاب به حاضرین مجلس سخن می گفت واضحا خیلی هیجان زده شده بود.
This is insane. And I truly
این باور کردنی نیست. واقعا کاش این جایزه را همراه با دیگر نامزدها به دست می آوردم. من به همه شما خیلی احترام دارم. خیلی شکرگزار هستم که این پیشه را انتخاب کرده و به پیش می برم. می خواهم از مادر و پدرم ابراز سپاسگزاری کنم. آنان نخستین کسانی بودند که در زمان کودکی برای این زمینه پیشرفت در این عرصه را فراهم کردند و به طور روزمره با مثال های گوناگون برایم آموختند که چگونه می شود یک انسان خوب بود.
برای دریافت جایزه بهترین بازیگر زن ستاره های چون انت بنینگ، نیکول کیدمن، جنیفر لوریس و میشل ویلیامز نیز نامزد بودند. جایزه بهترین هنرپیشه مرد سال را از جمع معروفترین و مجربترین بازیگران کولن فرث به دست آورد. کولن فرث برای نقشی که در فیلم سخنرانی پادشاه بازی کرده بود به این جایزه نائل شد. او برای دریافت این جایزه باید رقیبان مهم چون جف بریجز و خاور باردم را که هر دو در گذشته برنده اسکار شدند شکست می‌داد. مراسم جوایز اسکار هم ساله برای انتخاب بهترین ها در عرصه سینمای هالیوود برگزار می‌شود. امسال 83 سال پی همه برگزاری این مراسم بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
بعضی ها شعرشان سپید است، دلشان سیاه. بعضی ها شعرشان کونه است، فکرشان نو. بعضی ها شعرشان نو است، فکرشان کونه. بعضی ها یک عمر زندگی می کنند برای رسیدن به زندگی. بعضی ها زمین ها را از خدا مجانی می گیرند و به بندگان خدا گران می فروشند. بعضی ها حمال کتابند، بعضی ها بقال کتابند، بعضی ها انباردار کتابند، بعضی ها کلکسیونر کتابند. بعضی ها قیمتشان به لباسشان است، بعضی به کیفشان و بعضی به کارشان. بعضی ها اصلا قیمتی ندارند. بعضی ها به درد آلبوم میخورند، بعضی ها را باید قاب گرفت. بعضی ها هزار لایه دارند. بعضی ها همرنگ جماعت می شوند اما همفکر جماعت نه.
بعضی ها را همیشه در بانک ها میبینی یا در فروشگاه ها. بعضی ها در حسرت پول همیشه بیمارند. بعضی ها برای حفظ پول همیشه بیخوابند. بعضی ها برای دیدن پول همیشه میخوابند. بعضی ها نان نامشان را میخورند. بعضی ها نان جوانیشان را میخورند. بعضی ها نان موی سفیدشان را میخورند. بعضی ها نان پدرانشان را میخورند. بعضی ها نان خشک و خالی میخورند. بعضی ها اصلا نان نمیخورند. بعضی ها با گل ها صحبت میکنند. بعضی ها با ستاره ها رابطه دارند. بعضی ها صدای آب را ترجمه میکنند. بعضی ها صدای ملائک را میشنوند. بعضی ها حتی زحمت فکر کردن را به خود نمیدهند. بعضی ها در تلاشند که بیتفاوت باشند. بعضی ها فکر میکنند وقتی بلندتر حرف بزنند حق با آنهاست. بعضی ها برای سیگارت کشیدن همه جا را ملک خصوصی خود میدانند. بعضی ها فکر میکنند پول مغز میآورد و بی پولی بی مغزی. بعضی ها برای رسیدن به زندگی راحت عمر زجر میکشند. بعضی ها یک درجه تند زندگی میکنند. بعضی ها یک درجه کند. هیچ کس بی درجه نیست. بعضی ها در تمام زندگیشان نقش بازی میکنند. بعضی ها فاصله پیوندشان مانند پل است. بعضی مانند تناب و بعضی مانند نخ. بعضی ها دنیایشان به اندازه یک محله است. بعضی به اندازه یک شهر. بعضی به اندازه کره زمین و بعضی به وسعت کل هستی. شما چطور؟ آیا شما هم از این بعضی ها هستید؟ تکه جالبی بود در فیسبوک توجهم را به خود جلب کرد. آن را با شما شنوندگان عزیز مجله فرهنگی قسمت کردم. شاید برای شما هم جالب بوده باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سراب پایم ایستاده ای از لغزشت به آب روی جهنم. بوی انار مرده مرا هست می کند از سر پریدم. از هشت بهشت که این هفته آخرین طبقش را کسی اجاره کرد. این را ببخش که من پرت می شدم از این همه عرفان که می توانمشان شعر. شاعر نمی شدم برای خدا، برای خلق. شاعر اصلا کسی است که من نمی‌شوم. شاعر که نیستم، من آدمم.
سروده را از علی احمد ابراهیمی، یکی از شعرای جوان افغان شنیدید. ابراهیمی مجموعه شعر دارد به نام کم کم شبیه زمستان خیلی خسیس که با آن با سخاوت کلام با مخاطبش روبرو می شود. مخاطبان و منتقدان آثارش ابراهیمی را شاعر میان رو می دانند. یعنی وی نه به سمت نظریات افراطی و رادیکال مثل هنجار شکنی و پسا مدرنیزم و شعر آوانگارد می رود و نه کاملا سنتی عمل می کند. شعر ابراهیمی را می توان حد فاصل میان جریان نو و کلاسیک دانست. اما این بینابینی به معنای دوری وی از نواندیشی و نوگفتاری نیست. محمد عرفانی شاعر افغان در مورد شعر علی احمد ابراهیمی در این مجموعه میگوید:
مجموعه شعر علی احمد ابراهیمی به نام
کم کم شبیه زمستان خیلی خسیس. یک مجموعه شعر خواندنی است و در اینجا ما با شاعری روبرو هستیم که شعرهایش آگاهانه سروده و زبان شعریش دارای شگردهای ویژه‌ای است که در سیر طبیعی زبان اتفاق می‌افته. شعرهای منسجمی داره و تانسته که از ظرفیت‌های شعر در قالب نوش استفاده کنه.
علی احمد ابراهیمی در سال 1361 در یکی از روستاهای ولایت وردک به دنیا آمده است. وی از کودکی به ایران مهاجر شده و در این اواخر به افغانستان برگشته است. از سال 1380 بود که ابراهیمی شعرهای جدی خود را ارائه داد. وی اصلا مهندس ساختمانی است.
خیابان برف و آبران که کاغذ سفید نقاشیم را خط می زنند، پاهای من نوشتن نمی دانند و راه رفتن را که تو یادم دادی هر روز تکرار می شوند، مثل مشق سیب، سارا، سکوت و سرمشق بابا که نان نداشت ولی عاشق بود. من عاشقم که لمس می کنم عبور گچ ها را بر اندام دود گرفته تخت سیاه. کاش کودکیم اندیشه بزرگ شدن نمیافت تا گم شوم میان ستونهای کاغذی و از واژگان شعر سر برآورم. مگر طلوع را هزار بار مشق شب ننوشتیم و هر بار گفتی دوباره 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 و این هزارمین بار است مدادهای نقاشیم برایت خورشید میکشند تا این همیشه های برف زده پر شوند از رودخانه های کوچکی که به امضای تو ختم می شود. خیابان برف و آبران گام به گام پیاده رو راهیجی می کند.
خوانندگان و منتقدان اشعار علی احمد ابراهیمی بر مجموعه شعر و نقد و نظرهای گوناگونی دارند. کسان او را شاعر با رهیافت نو می دانند و کسان او را دنبال روی دیگران و شاعر با گفتار تکراری، شاعری که به گفته ویتگنشتاین به لنگویج گیم یا بازی زبانی می پردازد. بیش از همه منتقد به نام شکوری نظری بر عنوان کتاب ابراهیمی می تازد و آن را نامانوس می خواند و حتی آوردن واژه خسیس را برای زمستان شایسته نمی داند. به نظر او زمستان با دادن برف به بهار سخاوت می دهد. ابراهیمی در مهاجرت زیسته و طعم تلخ بیوطنی و فراق و ناملایمات را هر لحظه می چشیده است و بی تردید این ناگزیری در شعرهایش اگر نه به صورت عریان واضح بلکه به صورت نیمه آشکار در لابلای واژه ها، حالت ها و نشانه ها جا گرفته است.
ببینید، من معتقدم که یک سری دغدغه ها هست که یک انسان مهاجر به خود حمل میکنه. شاید ما چون شعر میگیم و نمیتونیم شعار بدیم، خیلی وقتها نتونیم که به طور علنی از کلمات استفاده بکنیم که نشان بده ما در چه وضعیتی هستیم، ولی سعی کردیم که مفاهیم رو به سمت مفاهیم یک انسان قریب نزدیک کنیم. مصرع‌ها یا نوشته‌ها یا خط‌های از اشعار مختلف که نشان از این میده که یک انسان سرگشته، یا انسانی که در واقع داره به دنبال یک جای پا میگرده، دنبال یک پناهگاه میگرده. شاید خیلی واضح نتونید شما رگه یا رد پای از مهاجرت رو پیدا بکنید، ولی حس عمومی شعر و در واقع تصویری که شعر در ذهن یک آدم ایجاد میکنه یک تصویر غریبانه است، تصویر از یک انسان غریبه و انسانی که احساس ناهمگونی میکنه در محیط اطراف و در روابط که با آدم های اطراف خود داره.
مجعت پرواز خالیست بر درگاه های عبور و گاه پریدن در پیچ لبهایت به تصادف میرسم. بوی بهار هنای دو دست توست وقتی که میکشیم با خط خوش که خشقش کنان کم آوردم تو را.
شمس جعفری شاعر و منتقد افغان علی احمد ابراهیمی را در برخورد با شعرهایش این گونه توضیح و تعریف می کند.
سیر تاریخی شعرها رو اگر مد نظر قرار بدیم، هرچند هر شعر میتونه به طور مستقل مورد بسیار تجزیه تحلیل قرار بگیره، اما به نظرم در ابتدای کتاب شعرها به نظرم یه خود سست و ضعیف، هنوز ساختار خودش رو پیدا نکرده. به نظرم برداشتی که شاعر یا مؤلف شعرهای آغازین از شعر داره هنوز یک برداشت خیلی سنتی است. یعنی به نظر من زبان رو نمیشناسه، با نظریات جدید در حوزه زبانشناسی آشنا نیست، خیلی کم مطالعه داره، برای همین برخوردش با واژه‌ها از نظر محورهای جانشینی، همنشینی یا مثلا نظریات مثل نوشتار، انتشار نوشتار و غیره زیاد خبری نیست. یعنی ما با یک متنی خلاق روبرو نمیشیم، اما وقتی در طول کتاب حرکت میکنیم، مثلا به سمت اواسط کتاب میایم یا بعد میریم به سمت انتهای کتاب میریم، شاعر به نظر من وسعت دیدش، مطالعاتش و برداشتش از کلمه، از شعر، از واژه، از متن خیلی بیشتر میشه و شعرهای اواخر کتاب به نظر من خیلی بهترن، یعنی مدرنترن.
اما ابراهیمی در واکنش به نظر شمس جعفری میگوید که وی تجربه هایش را در راه دشوارگذار شعر محترم میشمارد و اگر کوشش در آینده میکند در اصلاح رفتار خودش است، نه عوض کردن راهی که برگزیده است.
من فکر میکنم که ما در زبان و در مفهوم به او چیزی که متن نظر خودم بوده رسیده، تنها کاری که باید بکنم باید این مفهوم رو پرداخت بکنم، یعنی کار بکنم که خواننده و کسی که با شعر من مواجه میشه به جای یک محصول نیمه تمام یک محصول تمام شده رو ببینه. من اصلا معتقد به این نیستم که دیگه زمانی دارم که بشنم تجربه جدید رو انجام بدم. چرا؟ چون شاعر از 25 سال که کرد کرد دیگه زمان از یکی بتونه از نو شروع بکنه و یک سبک جدید یا کار جدید یا حتی روش و متد جدید رو به شعر در نظر بگیره واقعا کار سختیه. کاری که من انجام میدم و روشی که من در پیش گرفتم هنوز نواقصی داره و باید او رو اصلاح بکنم، نه اینکه روش خود عوض بکنم و چیز جدیدی به وجود بیارم.
نامت صدای بوسه بر لبانم واژگان خوشبخت، تا ماه تابستان که راه راه پنجره را پلک میزنی، دریا و شانه های تو را خستم از چشم های تو، با این سراسر متلاطم که آب میکشم از چشمه از چشم های تو.
علی احمد ابراهیمی مهندس ساختمانی است. از وی پرسیدیم که چطور میتواند شعر را که با عواطف و احساسات سر و کار دارد با مهندسی که مصالحش ریاضی و خشت و سمنت است در ذهن و زندگی خود میزان کند. وی پاسخ داد:
من فکر میکنم که شعر مثل یک ساختمان میمانه. من معتقدم که ما در شعر باید معماری انجام بدیم و باید کلمات رو بچینیم به همدیگه تا یک بنای زیبا به وجود بیاد. به نظر من هر شعر یک ساختمانه، یک ساختمانیه که هرچی دقیقتر ساخته شوه و هرچی بهتر ساخته شوه او مقبولتر و قابل تحملتر میشه. شعر هم همین رقمه، کلمات اضافی، کلمات نامتناسب در شعر باعث میشه که در واقع کار شعری که وجود میاد شعر خوبی نباشه. همونطور که یک ساختمان رو اگر اشیاء اضافی و مثلا زوائد اضافی و طاقه اضافی داشته باشه ساختمان خوبی نخواهد شد. من معتقدم که این دو تا کار یک کاره.
با سروده از علی احمد ابراهیمی از مجموعه شعرش به نام کم کم شبیه زمستان خیلی خسیس، برنامه را به پایان میرسانیم و شاعر را با واقعیات و رویاهایش تنها میگذاریم به امید دیدار دیگر باره.
پروانه‌ام نشسته به تابوت و دریای هر شبه‌ام هامون مانده به گل، طوفان خسته‌ای که روی صدایم نشسته و این فال حافظم که بکن آن نمی رود، دیگر کدام فرودگاه جهان را به التماست دعا کنم، وقتی هزار حرف نگفتن گلوگیر من شد و این شیشه های ضد من و تو همیشه هست. این آخرین عاشقان های من است، دیگر نه شعر می شوم و نه از عشق تو سر به استانبول و اژه و دریای سرخ و آبی و آبراه های ونیز و صحرای گرم آریزونا سر می گذارمت به روی شامه مادر که نیست. این بار آرزویم تو نیستی، اصلا تو نیستی، همیشه سیگار و چای و باران عصرگاهی روی پیاده رو
اصلا تو نیستی، همیشه این خشکی دهان و از سر پریدن است که شعر لعنت به تو، به واژه‌های شبیه تو و شاعری که منم، موی بلند و بادهای گرم زابل و سیم خاردار دیگر تمام شد.
آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.